بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که اموال دولت یه مقدار زیادیش از مالیات های غیر مشروعه، اینها مجهول المالکه و اگر مالی از دولت به دست ما برسه این شبهه کثیر در کثیره، عده این رو احتیاط میکنن. اما عرض کردیم این مسئله وابسته است بحث شبهه غیر محصوره، که در شبهه غیر محصوره چرا احتیاط لازم نباشد. اونایی که میگن احتیاط لازم نیست،
ببخشید قبل از این که علی شما بفرمایید، اونجا به نظر من اصلا باید یه عنوان دیگه‌ای براش در نظر بگیریم به جای مجهول المالک. مجهول المالک مالی که صاحبش هست و مالیش رو نمی‌خواست، اما مالیات که مردم به دولت میدن، مالیات نامشروع که اسمش هم بذاریم نامشروع، حق نداره دولت ازش بگیره. وقتی این مالیات رو به دولت میدن دیگه از این مال اعراض میکنن، یعنی دیگه خودشون اصلا مالک نمیدانن دیگه که ما بخوایم تسمیه مجبور مالک.
یعنی اگه کسی قائل نباشه که دولت حق داره و میتونه مالیات رو بگیره، یک ذره اعراض نمی کنه و
میگیره دیگه. الان خودمون به زور از اون مثلا دولت مالیات بکنه،
ولی اعراض نمی کنی اگه گفتن آقا مالیات ها رو پسش رو بدیم، این مالیات ها دیوان عدالت اداری اومد گفت اینجور چیزا رو که داده بودن مردم اینو حق نداشته دولت بگیره. حالا در هر صورت اعراضی خدا وکیلی اعراضی داره. حالا اگه چند نفر هم مثل شما خوش ذات بودن و اعراض بکنن بقیه اینجوری نیست. عرضم به حضورتون در شبهه غیر محصوره ادله‌ای ذکر شده، دو تا دلیلش باقی موند. یکی این که شبهه غیر محصوره به این خاطر احتیاط درش واجب نیست که عسر و حرجه. ما اگه قرار باشه احتیاط تام کنیم از همه موارد اون، عرضم به حضورتون شبهه غیر محصوره، از همش بخوایم اجتناب کنیم، این باعث حرج میشه و فقط هم در ملاک هم همینه. اگر شبهه میشه احتیاط توش کرد، خب احتیاط باید کرد. اما اگر اینقدر زیاده به طوری که باعث حرج میشه، این احتیاط درش واجب نیست. حالا حرج شخصی بگیریم، حرج نوعی بگیریم، بگیم اصلا حرج شخصی هست ولی عمومیت داره که همه گرفتار این حرج شخصی هستن بخوان اجتناب کنن، این بیان اگر در شبهه غیر محصوره وارد چه در بحث شبهه کثیر در کثیر، در بحث ما هم همین بیان ممکنه باشه. بگیم اگر قرار باشه از پولهایی که مردم از بانک‌ها دارن مثلا میگیرن، قرار باشه اینها رو حرام محسوب بکنیم و اجتناب کنیم و بگیم نمیشه اینها رو گرفت و کسی که این پولو میگیره اون هم مالکش نمیشه، اینجوری بخوایم در نظر بگیریم، احتمال این که شبهه به علاوه بقیه پولای دولتی هم آخه همین مشکل رو داره، فقط پول بانک‌ها نیست، این یه شبهه کثیر در کثیریه که غیر محصوره هم محسوب میشه، احتیاط هم درش لازم نیستش. همون جوری که تو بحث حرج، تو همون بحثی که آقای سند داشتش، یکی از ادله‌ای که اجتناب از اموال دولتی واجب نیستش، استدلالش دلیلش یکی چهارمی دلیلش حرج بود. این بیان در شبهه کثیر در کثیر میادش، در صورتی که بگیم خب حرجم هستش، صغرویاً هم مشکلی نداشته باشه. دلیل دیگری که در مسئله شبهه غیر محصوره میاد، خروج از محل ابتلاست. اگر انقدر زیاد باشه که یه مقداری از اون موارد از محل ابتلا خارج باشد، گفتن به این که باعث میشه که علم اجمالی منجز نشه و این منجز نشه و ما احتیاط دیگه لازم نباشه. خروج از محل ابتلا خب اونایی که قبول ندارن مثل امام و اینا، خب میگن خروج از محل ابتلا اصلا باعث از بین بردن علم اجمالی و شکستن علم اجمالی نمیشه. حکمی که شارع کرده این حکم عامه، حتی راجع به اون مواردی که خارج از محل ابتلا هم هست اونا هم شامله احکام، به واسطه این که از محل ابتلا، چون احکام روی تک تک موضوعات نرفته نظریه خطابات قانونیشون و منحل نمیشه به عدد موارد، یه حکم کلی کرده که شما باید فلان کار رو انجام ندید، خمر رو نخورید. حالا یه سری خمرا یه چیزی که الان ما تو یه سری موارد عقیدمون این موارد احتمال خمر بودن درش هست، ولی یه تعدادیش از محل ابتلا خارج باشه، میگه نه این یه همچین چیزی مجوز نشده که شما بتونید بقیه موارد رو عرضم به حضورتون که استفاده کنید. تو بحث ما هم خروج از محل، اگه کسی قبول نداشت که نه هیچ، اصلا دلیل رو نمیپذیره در شبهه غیر محصوره، چون که امام هم این بیان رو در شبهه غیر محصوره نمیپذیره، اما کسی که قائل به این که به واسطه خروج از محل ابتلا شبهه هایی که وجود داره، شبهه علم اجمالی منحل نمیشه و از بین نمیره، در این صورت عرضم به حضورتون که اون کسی که میگه علم اجمالی منحل میشه، میگه خب اینجا هم، و اینم خیلی طبیعیه، میگیم آقا اموالی که شما باهاش مواجهی، اموال بانک، خب مورد ابتلای شما همه اموال بانک نیستش که همه اطراف محل ابتلاتون باشه، اینجا احتیاط لازم نیست. این مسئله در شبهه کثیر در کثیر اگر این شرایط رو داشته باشه، و موضوع بحث ما این بیانم جاری میشه. پس کلن از موارد، از ادله بحث شبهه غیر محصوره دو بیان هست که در بحث ما جاری نمیشه. یکی بیان شیخ انصاری که ما عرضم به حضورتون که اغلا اعتنا نمی کنن به احتمال اینکه این مال مال حرام باشه، چون شبهه کثیر در کثیره و در بحث بانک حجم بالایی از پولها مال عرضم به حضورتون که مجهول المالک، مال مردمه، و همچنین اون بیان امامو که به تبع حاج شیخ و اینا داشت، که ما اطمینان داریم به این که اینجا این مالی که گرفتیم از اون موارد مجهول المالک نیست مثلا، خب این بیان هم جاری نمیشه، ولی بقیه بیانات جاری میشد. اجماع چی؟ اجماع هم باید حمل کنیم بر قدر متیقن، یعنی قدر متیقن اینجوری باشه که مثلا فرض کنید حرج باشه، نمیدونم خروج یه تعدادی از محل ابتلا باشه، یا یکی اون اقلها رو حداقل رو که داره واجد همه خصوصیات باشه با هم ما اطمینان داشته باشیم به این که این مورد از مواردی نیستش که چیز هست، هسته از موارد حرام نیستش. آره دیگه تقیید نمیخوره، حمل بر اطلاق نداره، حمل بر قدر متیقن میشه.
تقیید نمیخوره.
چیه؟ خروج از محل، میگه خروج از محل ابتلا،
چون ما بحث تعارض اصله اینه دیگه.
خب نه،
با خروج از محل ابتلا چون دیگه در واقع اصل عملی به درد اون یعنی ثمری نداره،
علم اجمالی اول اگر منجز شد دیگه بعدش، ببین خروج از محل ابتلا بعدی اونجا اصل جاری نمیشه، خروجی که اولی کسی قائل نمیشه بگه تو چارتشو بریز یا ریخت، نمیشن دیگه. چرا؟ چون میگن اون علم اجمالی اولیه وقتی منجز شد دیگه بحث خروج از محل، بعضی از اطراف اگر از محل ابتلا خارج شد و درش اصلا جاری نمیشه چون خارج شد از محل ابتلا، بنابراین نمیتونیم همون حرفی که تو تا تعارض اصول میگیم رو توی این بحث بگیم، بگیم بعضی موارد معارض نداره این اصول. اینجا امام همین مسیره، میگه علم اجمالی شما وقتی در محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی شما منجزه، نه اینکه بقیه چی میگن؟ بقیه میگن چون یه سریش از محل ابتلا خارجه علم اجمالی از اول منجز نیست، ولی اونجا هم اصل جادی نمیخواستن بکنن که علم اجمالی، میگن منجز نیستش چون اونجا اصلا چیزی مورد تکلیفی نسبت بهش ندارید. امام میگه نخیر، علم اجمالی شما همه موارد رو چه خارج از محل ابتلاتون باشه چه نباشه کاری نداره، میگه از خمر رو باید اجتناب بکنید، کاری نداره بعضی از این چیزهایی که هست و ممکنه خمر باشه، اگه خمر باشه تکلیف دارید که باید اجتناب کنید، کار نداره که اون موارد از ابتلای شما خارجه، چون رو تک تک موارد که نرفته، یه تکلیف داره که باید از خمر اجتناب کنید و این تکلیف شما وقتی علم داشته باشید چه تو شبهه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه چه بعضی از اینها خارج باشه، اون تکلیف سر جاش هست که علم اجمالیتون منجزه. وقتی منجز بود دیگه شما باید تو هر چی که جلوته محل ابتلات اجتناب بکنی، خب این تکلیف به اجتناب رو داری، نه یا شما به بخور بس
خطاب مانونیه
تنجل
تکلیف
چیه؟ کاری به این نداره، به این داره که رو تک تک که نرفته تا بگیم یکی یه عده از موارده
موضوع آمده
موضوع خمره دیگه، موضوع خمره. الانم من علم اجمالی دارم که در این موارد خمر وجود دارد، یه سریش هم در دسترس من نیست، اما علم اجمالی دارم که ممکنه اونا خمر باشه،
میدونم
تکلیفم که نگفته اونا و اینا،
اگر این باشد مثلا فرض کنم من خمری که در دست همسایه‌ام هستش باید برای من تکلیف الان منجزه، در دست همسایه خمر موجوده،
بحث منجز نیست، بحث فعلیته، فعلیت داره. تنجزش رو چی کار داری الان؟ اول از همه معلوم باشه میگه حکم فعلی هست، شما مجوز میخوایی که از اون بگی نمیخوام، اون خمری که خونه همسایه هست من نباید اجتناب کنم ازش، میگه نه. اگه گفته شما توی تکالیف رو بذار کنار، تو احکام وضعی اگه گفته خمر نجسه، خمر خونه همسایه من نجس نیست واسه من، نه کاری نداره، میگه خمرا همه نجسه، خمر نجسه دیگه فرق نمی کنه. الان هم میگه شما باید اجتناب کنی از خمرها، اون چه خمر خونه همسایت باشه چه خمری که دست تو، چون اصلا موضوعش افراد نیست، نه دیگه. حالا شما علم اجمالی داری یه سری از این موارد خمره، یا اینی که دست منه یا اونی که دست همسایمه،
میدونم احسن شارک بنامان که تو دوانی که شارک نمیگرن اجتنب از اینها،
نه
نمیگه
از خم راحت هم و منم یقین دارم که خمره،
نه داریم کجا هم که یقین،
نه اینو که یکی از اینا خمره دیگه یقین دارم
دیگه.
یا میگیم اصلا مثل آقای مثلا دامادینا میگیم علم اجمالی اصلا منجز نیست، همین که یه شکی قاطی شد ما قوه قابل بیان میاد و تکلیف نداریم، یا نه میگیم قوه قابل بیان داریم، ارزم به حضور اینجاهایی که تکلیف هستش باید ما اجتناب بکنیم از تکلیف، یعنی تکلیف رو عمل بکنیم بهش، و اینجا علم اجمالیمون مثل علم تفصیلی تکلیف واسمون میاره، چون اون در دسترس من نیستش نسبت به اونو مورد خودت با هم فرق نداره، برای شاره شاره گفته تو باید از خمر اجتناب کنی، منم میدونم یا این خمره یا اونی که در دسترسم نیست، ولی چون این علم اجمالی برای من تکلیف داره میاره، طریقیه و تکلیف داره میاره برای من، به این که اون تکلیفی که از خمر باید اجتناب کنم اون تکلیف گردنم الان هست.
اون ربطی بیانات خطابات قانونی
نداره. چون اونی که محل
اعتمادتون اون باشه.
من اونو با این داخل با
هم که دیگه
با عدم چرا دیگه؟ با عدم انحلال دیگه از این خمر وارد. این چه مصداق خمر نیستش که علم مصداق علم اجمالی است. یعنی من علم دارم. ببین شما
اینه یا اونه؟
شما تو ذهنت رفته باشه به این که چون علم اجمالی دارم اینو دست میذارم میگم خب این که نمیدونم مصداق خمر هست یا نیست پس ازش اجتناب نکنم. اون یکی هم میخوام دست بذارم بگم نمیدونم که علم اجمالی هست یا نیست. نه علم اجمالی اینجوری نیست. علم اجمالی داره یه تکلیفی گردن شما میاره که یه خمری که اینجا هست شاره گفته از خمر اجتناب کن.
بیشتر از این نیست که یکی این دوتا خمره اجتناب
کن. خیلی خوب یکیش الان محل ابتلای شما نیست. چون دست همسایه است. ولی شما ندیگه امام همین حرفشه میگه نگفته بود از این شیء اجتناب کن و از اون شیء اجتناب کن بعد بگی اون یکی که مورد ابتلای من نیستش پس اینجا که علم اجمالی ما منحله یعنی من نمیدونم اینا یا خمره یا نه پس اجتنابش واجب نیست.
یه مشکلی توی بحث در واقع شورای منصفی یا مهمه بحث اجرای اصول تعارض داشته آقای من.
بله
این ولی این با از محل اطلاع خارج شدن خب ربطی نداره که بازم اجرای اصول بکنی که تعارض وجود نداره. یکیش تعارض یعنی اون که دست خودت
اصل جاری نمیشه
که از محل اطلاع خارجم که اصلا اصل میرد نمیخور بس اصل جاری نیست تعارض نداره بس جور اصل جاری
خب میدونم میگم اینجا اصل جاری نمیشه چون علم اجمالی مقدمه. علم اجمالی شما مقدمه بر این یعنی منجزیه. یه وقت شما میگی علم اجمالی من نمیدونم اصلا اینجا منجز است یا نه چون شک دارم اصل جاری میکنم این اصل و اون اصل با هم تعارض میکنه پس من اصل ندارم در اینجا اصالت و طهاره رو جاری کنم. اما اینجا علم اجمالی شما منجز هست مثل علم تفصیلی میشه برات تو باید از اینا اجتناب کنی از چیزی که میدونی خمره باید اجتناب کنی درست؟ این یکی از اینا خمر این علم اجمالی اگه منجز باشه دیگه جای اصل نیست که اصل جاری کنه جای اصل نداری که با هم تعارض کنن اصلا نوبت به اصل نیست تو میدونی علم اجمالی تا منجز
خود علم اجمالی دوتا علم اجمالی که نمیگه این دوتا لیوان
حرامه
به خاطر اینکه علم اجمالی رو منجز ندونن
نه منجز هم بدونن بالاخره علم اجمالی ثابت نمیکنه که دوتا لیوان نجسه که
هیچ کدوم
میگه یکیش نجسه
بله
به خاطر اون یکی از این هم اجتناب
خیلی خوب
من تکلیف نجسه
تکلیف احتیاط که غیر از خم تکلیف خمره قبول خب ولی اونجا باید احتیاط کنید
وقتی یکی از دست از من خارج می شود چه احتیاطیه دیگه
خب دیگه باید احتیاط کنی اینو نخوری خب یعنی چه احتیاطی؟ احتیاط یعنی اینو نخوری دیگه تو صورت مثلا پاک نکن احتیاط یعنی اینو نخور اون یکی ریخت اینو نخور
آقا علم اجمالی بین دوتا لیوانه وقتی یکیش از بین ببریم خب. یه به علم اجمالی دیگه از بین میره
میدونم الان علم اجمالی نداری ولی تکلیف سابقت و علم اجمالی سابقت میخیره
ما میدونی یا شک میدونی که خمر است یا خمر
آها اگه تازه رسیده باشی آره ولی چون قبلش میدونی یکی از اطراف
علم موضوع علم اجمالی وقتی به هم بزنیم یعنی با خروج از محل ابتلا موضوع علم اجمالی از بین میره
علم اجمالی سابقت حکمش باقی است بس چی از بین رفته باشه شما تکلیف داشتی که از اینو این یکی لیوان این دوتا لیوان اجتناب کنی یکیشو گذاشتی کنار اون یکی رو میخوایی انجام بدی یکیشو ریختی یا یکی ریخته اون یکی شک بدوی نیست که تازه رسیدی نمیدونم این کم
چرا چون روایت معذر میگه یهریقه همامن این دوتا رو با هم بریز که که چون یکیشو بریزی
فایده نداره، فایده نداره. چرا خب هر داره بریزی
شایی بکنم که نجس یا پای که رسالت تهارم
یعنی اینقدر پشت رو میخوای استدلال کنی میگه هر داره بریز اگه قرار بود یکیشو بریزی با اون یکی وضو بتونی بگیری خب باز چه هر داره بریزی چرا تیمم کنی اصلا نوبت به تیمم نمیرسی
اصلا جای محریقه هما
خب میدیم بنابراین اگه قرار بود یکیشو بریزی اون یکی رو بشه وضو گرفت اصلا نوبت به تیمم نمیرسه
چرا چون جو آب داری یکی از ظرفا برای شما آبه چرا انگار شما فقط
قشنگ خب میدونم یکیشو بریز
آقا شما
با اون یکی وضو بگیر
شما گفته باید باطن همین دیگه شما گفته باید با آب وضو
بگیر
از این موضوع رو از بین میبره چون یکی بریز یکی دیگه آب بشه باید
وضو بگیر عرضم به حضورتون که این بحث تا اینجاش میشه به این که اینجا اگر زیاد هم باشه اموال به نظر میرسه مسئله حرج خب خیلی مهمه، یعنی این که اینجا اگه قرار باشه از اموال دولتی بانک ممکنه بگی بانک دولتی نه انقدر ممکنه مهم نباشه، ولی اجتناب از اموال دولتی اونم تو جایی که دولت داره پول رو تولید میکنه و به دست مردم میده و به قول شما الان کالا برمیده، این یه چیز واقعا حرجی میشه که مردم تو دنیا بخوان از اموال دولتی اجتناب بکنن، این یه چیز خیلی حرجیه. اما اینکه احتمال بدن پولی که به دستشون میرسه نه، بلکه احتمال زیادتر و اینه که اموال از مالیات ها به دست میادش. تو بقیه دنیا که وجود داره اموال بیشتر از مالیات ها به دست مردم میاد.
چون طبق روایت نمیاد بگید این اموالی که الان به دست ما رسیده اما اموالیه که اما یعلم ان له فی بیت المال نصیبا باشه، اینجور میشه راحت در بشه
نه اصلا من کاری به مالیات آره اصلا
مال حلال هم دارم که همه شهرون هم میدونیم که هم حرام میدونیم در آمده دولت رو هم حلال میدونیم، حالا از پول مال به دست من رسید چرا من طبق اون روایت نیم که اصلا مال خودم چرا شکوشو بزن چرا بندازم میگم با زور حلالش بکنم
با فرض این شد که معاملات ما و قراردادهای ما با دولت و پولی که از دولت‌های غیر مشروع به دست مردم میرسه اینها رو اون روایات و ادله رو نپذیریم به این که میشود از دولت پول گرفتش و از حکومت‌های جور معاملاتی باهاشون انجام داد و گرفت، بنابراین که اونو نپذیریم. حالا اونو به هر بیانی رو تحت هر کدوم از روایات وارد شده باشه در مجموع توجیه بکنیم یا نپذیری، دلالتشو نپذیری، سندشو نپذیری، بالاخره فرض ما بر اینه که نمیپذیریم اینو و میگیم نه بی خود پولو گرفته الان هم که میخواد به ما بده مال مردم رو داره دست ما. حالا عرضم به حضورتون که دو سه تا خوردریزا یه چند تا خوردریز مسئله ها رو ردشیم و بریم. گفتیم به این که این مالی که در دست دولت هست بنابر این که مجهول المالک باشه یا ما بالاخره به واسطه مجهول المالک بودن ما باید ازش اجتناب کنیم. حالا مال رو از دست دولت گرفتیم، حاکم شرع داره اجازه میده، دیروز هم عرض کردم قبلا هم اشاره کردم حاکم شهر داره اجازه میده، حاکم شهر که میگم یعنی آقای فقیه اجازه میده مرجع تقلید به این که شما میتوانید این رو مصرف کنید، یا آقای سیستانی یه درصدی رو گفته فلان مقدار رو بدید و مابقی رو مصرف کنید. آیا چنین اجازه ای هست؟ چون موضوع مجهول المالک یا صدقه است مستقیم.
چی گفت آقا سیستانی؟
گفتن یه درصدی رو بدید از پولایی که از دو بانک میگیرید یه درصدیش رو بدید از تو بحثایی که قراردادهای اضافه دارید میبندید، یعنی یه قرارداد میبندید که پول اضافه دارید از دولت میگیرید، خب اون پولایی که از دولت دارید میگیرید اونا رو اشکال نداره اجازه دادن، اما اگر یه رفتی یه پولهایی از دولت دارید به عنوان قرارداد اضافه رفتید میگه من 50-30% سالانه به تو سود میدم، اینها رو برید اگر نیت سود کردید هیچ چیش رو مالک نمیشید و اجازه نمیدم، اما اگر رفتید پول رو تو بانک بذارید تو این حساب ها و نیت سود که من الزامن یه قرارداد سودآور ازت میخوام بگیرم باهات نمیبندم، صرفا اصل این که پول رو دارم میذارم توی این حساب رو نیت کنید، بعدش که پول رو اونم طبق قاعده خودش سود رو میده دیگه، وقتی سود رو داد نمیدونم یه سوم یه چهارم یه پنجم یه چی یه درصدی الان من یادم نیست این رو بدید، ما بقیش رو میتونید در اختصاص
بندید
تو
بانک دولتی حتی ربا ازش میگیره
اشکال نداری؟
یه ربا
نه ندیدم.
چرا تصویر داره؟
نه من که ندیدم.
همین تو وام ها هیچ مشکلی نداره وام از چیز
یادم نمیادش من اینجوری شنیدم، حالا اگر چیز دیگه یه فرد رو برام
بیشن نمی کنی که این اصلا قبول نداره این شخص حقوقی
نمیدونم این مسئله
قبضشو قبول ندارم قبضم قبول ندارم
حالا اون جداگون است بحث قبض. این مسئله که آقا حاکم شرع اشاره کردم میخوام تصریح کنم حاکم شرع پولی که مجهول المالکه و از حکم شرعیش اینه صدقه داده بشه یا با اجازه حاکم یا بی اجازه حاکم، بالاخره حکم شرعیش صدقه است تصرف شما نیستش، حاکم شرع میتونه این رو بگه میتونید تصرف کنید یا نه، این احتیاج داره نه فقط به بحث نظریه ولایت فقیه یعنی اصل بحث ولایت مطلقه فقیه رو میخواد، یعنی اون نظریه‌ای که امام میگه فقیه طبق مصالحی که حالا امام مصلحت عمومی میگه میتواند نه مصلحت افراد آها میتونه چیزی که شارع حرام کرده اونو بیادش تحلیل کنه، احتیاج به اون نظریه داره و این نظریه دیگه اون نظریه اقل قلیله تو بحث ولایت فقیه.
اون باشه
آره خیلی سه از رو روایات در میاره عرضم به حضورتون که این همین دیگه میخوام بگم که یه همچین چیزی که فتوایی که هست احتیاج به این داره. حالا نکته بعدی اینه که اگه قرار باشه که با حکم فقیه یه همچین کاری انجام بشه یعنی مردم بتونن تصرف کنن در این اموال مجهول المالک و به عنوان مالک خودشون استفاده بکنن با اذن فقیه این کار، سوال ما این بود آیا لازمه که برای این کار فقیه به مردم اجازه بده که آقا شما رفتید با بانک معامله کردید من به شما اجازه میدم که این کارو بکنی تصرفاتو بکنی یا نه بیادش به بانک اجازه بده به بانک دولتی به نحو کلی اجازه بده میگه تصرفات بانک دولتی من اختیاردار این اموالم میگم تصرفات بانک دولتی اینا جایز میتواند به دست مردم بدهد من اینو جایز میدونم، حتما باید از این مسیر باشه منحصر نیست
و خلاف مصادر مطلوب میشه چون فرض اینه که حاکم شهر بانک رو منوانهای شخص حقوقی یاد
نمیدونم با عنوان دولت هستن
دولت اموالش رو چیزی حساب نمی کنه که باید الان بدهش اجازه بده
حالا میخواد به میتونه مصادره به مطلوب
یعنی چرا به حاکم
میگیم اصل نه دیگه میگیم اصل گرفتن پول از مردم خلاف شرع بوده و این اموال اموال مجهول المالکه ولی من به حاکم اجازه به حاکم که منظور حاکم شهر نه به دولت اجازه میدهم که با این اموال با مردم معامله کنه رد و بدل کنه اون چیزهایی که به صورت خلاف شرعی
این ثابت
اینا میتونه غلطه حتما از طرف مردم
این ثابت بوده خلاف شرع نبوده
با فرض اینکه خلاف شرع بوده و میگم این خلاف شرع پول رو جمع کرده
حرام است الان فقیر داره حلالش میکنه یا حلالش بکنه دیگه
توجه کن الان توجه کن میگیم روایت اینجوری معنا کنه یه چیز دور از ذهن نیست در حکومتی که غیر مشروع بوده امام در نظرشون اینه این حکومت غیر مشروع همون زکاتی که جمع میکنه خلاف شرعه اما من به شما اصلا اجازه میدم که بری توی حکومت از پولهایی که توی حکومت به دست مردم شیعیان بدی مگه روایتی نیست که بره رسیدگی به امور شیعیان خیلی خوب پس به شما که تو حکومتی و شدی نماینده حکومت و یه بخشش الان روایت رو نمیشه اینجوری معنا کرد بگیم امام در این حال که اموالی که دست حکومت رو خلاف شرع میدونه به یکی اجازه اصلا داده گفته تو میتوانی بری و این مصارف رو با اون پولایی که اونجا هست چه فرقی میکنه نه که با این جمله به معنی نیست با این جمله حکومت مشروع پول گرفته
اونها دارن
خیلی خوب حالا امام اجازه میده به بخش اصلا اجازه میده به بخشی از حکومت نمیگم من به همه
بسید این اگه پول شما هم داره به قول معروف خوش گذرونی میکنه شما به یکی اجازه میدی میگی تو رای پول رو استفاده چرا چون مالک این پول شما هست
خیلی خوب
این برخلاف مثال شماست در بحث جایی که
میدونم ما داریم میدونم
مشروع از فقیر میخواد اذن بده
خیلی خوب فقیر داره اذن بده نمیخواد اونا رو درست کنه کار اونا رو هم درست نمیکنه وقتی میخواد اون مصرف بکنه میگه اگر این پول رو به دست مردم داری میدی در معاملات با مردم به کار میبری من اجازه دارم میدم این که عیب نداره چون همونجوری که میتونه اجازه بده به مردم که شما میتونی این معامله رو با دولت انجام بدی پولی که ازش گرفتی رو برای خودت استفاده کنی بری اصلا کار کنی واسه دولت چون حقوقا رو اجازه میگرفتن دیگه میتونی بری کار کنی واسه دولت پولی که از دولت میگیری رو من اجازه دادم بهت همینجور میتونه به دولت اجازه بده بگه ما از میون کل کارهای این دولت مخارجی که داره انجام میده اون کارهایی که مربوط به شهرداری و مثلا جمع‌آوری زباله اونایی که واسه شون کار داره پول بهتون میده من اونا رو اجازه میدم که حکومت اینا رو مصرف به مصرف این کار برسونه چه عیبی داره در خانه سازی اجازه میدم که حکومت به مصرف این کار برسونه این که لزومی نداره فقط از این طریق باشه این مسئله رو رد
مخالف با مشروع بودن
نه مطلب بعدی اینه که حالا با فرض این که اذن فقیه میخواد که ما تصرف
بکنه اذن ببینم
میگه بانکای دولتی رو من اجازه میدم که بیان در این قسمت از بیت المال چه مجهول المالک هم هستش این قسمت از پولهای دولتی که چون مالک نمیشه مجهول المالکه اما تو این قسمتش اون مقداری که به بانکا داد رو من اجازه میدم اون مقداری که دولت به اداره بهداشت داد و اداره بهداشت داره هزینه میکنه رو من اجازه میدم چه میداره
که
من میخوام خوندهش رو بگم حالا با فرض
با فرضش قبول اگه اون نباشی که واقعا نمیتونی که اجازه بده
مال مردم رو اجازه میتونه بده شخص
حقوقی
شخص حقوقی اگه یادتون باشه شخص نه اصلا شخص حقوقی نه خب خود شخص حقوقی رو معتبر بدونه اونایی که شخص حقوقی رو مشروع نمیدونه مثل آقای حائری اگه یادتون باشه یه راه واسه مشروعیت شخص حقوقی گفته اوت حکومت گفته اون ما به رفقه و قبول داریم همون جوری که هر کار دلش خواست میتونه بکنه میتونه بگه از این به بعد مالک این شخص حقوقه با حکم حکومت ما شخص حقوقی رو میگیم قابلیت مالکیت داره نه اینکه اصلا این اصلا معنا نداره، میگیم به لحاظ شرعی ما دلیلی نداریم که مشروع باشه، ولی به لحاظ حکومت خب مثلا همه چیز قابل تصور این اعتبار که هستش، که نه که ما اعتبار اصلا تصوری ازش نداریم.
مرد آقایی ها
نه بابا
سلامت
خب بنابراین این اون چه بیداره که اصلش هم به قول شما بگو مشروع کنتش، این که اب نداره که. حالا مطلب بعدی که مهمه این که آیا مرجع تقلید باید اذن بده؟ اگر غیر مشروع باشه و این مجهول المالک باشه، با اذن حاکم هم میگیم قابلیت مشروعیت داره، آیا حتما باید آقا مثلا فتوای محتاج فتوای آقای مثلا منی که مقلد آقای سیستانی هم یا آقای خویی هم؟ نه مقلد ایشون هم، ولی از ایشون باید اذن بگیرن. اینم برمیگرده به بحث ولایت فقیه که اون کسی که ولی فقیه و میتونه این اذن رو بده، آیا یه فقیه خاصه، فقیه اعلمه، فقیه اعلمی که مرجع تقلید من هستش؟ تو بعضی جاها تو بحث‌های فقه میگن این پول رو باید بدید به فقیه اعلم مرجع تقلید، به مرجع تقلیدتون بدید، خمس رو مثلا باید برسونید به دست مرجع تقلیدتون. بعضی جاها میگن نه لزومی نداره به دست مرجع تقلید برسونید، شما تو مجهول المالک اگه خواستید صدقه بدید از فقیه هم احتیاط هم باید بگیرید، به این معنی نیست که برید تک تک، چون بحث تک تکی هر کسی بره از مرجع تقلیدش، از یه کسی که فقیه باشه کافیه که شما اذن بگیرید، اختصاصی به اون نداره. از هر فقیهی قاعدش اینه که اگر قید نشده باشه و احتیاج به اذن حاکم، با اذن حاکم قابلیتش رو داشته باشه،
همین مراجع خودشون رو حاکم میدونه.
چرا؟ چون اختصاص نمیدن یا اختصاص نمیدن ولایت رو به یه ارزم به حضورتون، مثلا همه اختصاص نمیدن به یه نفر که اونم اعلم باشه و عقیدشون باشه خودشون اعلمن، بلکه میگه همه فقها ها میدونم، میگم ولی در نظریش نمیگه ولی فقیه کسی که اذنش نافذه، فقط اون کسی است که اعلمه، فقیه باشه کافیه. امام یه همچین حالتی رو داره، بعضی ها میگن باید اعلم باشه، بعضی ها نه. این یه مسئله است، یا این اذن اختصاص به اعلم داره که بگیم مرجع تقلید و شما به عنوان اعلم یا یکی تو همون حد اگه قائل باشی میتونی بهش مراجعه کنی، یا این اذن از سوی فقیه حاکم نه صرفا اعلم، فقیه اعلمی که متصدی حکومت باشه، اگه اذن اونو بخواد خب ممکنه اون اذن بده و کارو حل کنه. نه آها الان حکومت نامشروع، درست الان بحثش رو حکومت نامشروع ببخشید که سارت شد، اگر باشه خب هیچی نمیتونه بگه اب نداره، مسئله مالی میشه. اگر اینجوری باشه تو حکومت نامشروع هیچی نمیتونه اذن بده، مرجع تقلید هم نمیتونه چون متصدی حکومت نیست. یا این که بگیم که نه هر فقیهی میتونه این اذن رو بده، و واقعیتش هم اینه که به نظر میرسه اگر کسایی هم که فتوا دادن و نوشتن بده به فقیه یا با اذن فقیه صدقه بده، اذن حاکم، به معنای این نیست که اذن مرجع تقلید بله خب مینوشتن با اجازه مرجع تقلید صدقه بده، مرجع تقلیدش صدقه بده چیز استفاده بکنه و از اموال مجهول المالک. پس اینجا ممکنه شما آقایی فتواش هم این باشه که این اجازه به از داره، خب یه نفری واسه همه این از رو بده،
بله از این باشه که همه فقها نائب از
آره دیگه، مثل امام که میگه اطلاق داره عدله یا عموم داره اختصاص نشه. عرضم به حضورتون که مسئله بعدی هم این که آیا با اذن کلی این مسئله حل میشه یا باید استجازه بشه، یعنی آیا به نحو کلی میتونه یه آقایی بیاد بگه من به همه اجازه، همه نه مقلدین خودش هستن تو فرد، یا اینکه نه هر کی ازش اجازه گرفت بهش میتونه اجازه بده ولی اون کسی که اصلا عنایت درسته آقا فتوا داده این آقا مقلد ایشونه، ولی تو این مسئله ها خیلی لاوبالیه نمیخواد این کارو، نمیاد اصلا سراغ این آقا، استجازه هم نمیکنه. آیا با اذن کلی مسئله حل میشه یا مسئله با اذن کلی حل نمیشه؟ تو از ادله واسه رفتن تو حکومت به نظر میرسه که یه جاهایی اذن کلی داده شده باشه، اذن شخصی داده شده باشه، یه جاهایی ها استیزان میخواد. تو ادله شرعی که با ائمه مراوده کردن رباط از بعضی جاها استفاده میشه که انگار اذن شخصی لازم بوده واسه ورود به حکومت، یه جاهایی هم استفاده میشه انگار یه حکم کلان کلیه در فرض مشکل داشتن، در فرض اضطرار حالا عرفی یا غیر عرفی این میتونه این کار رو بکنه، یعنی الان نحو کلی اگه شرایطش پیدا بشه میشه حالا در اموال تصرف کرد، شرایطش پیدا بشه یا شرایطش پیدا بشه وارد حکومت شد، اون چیزایی که اذن احتیاج داره. و اینجوری نیست، تو یه سری از روایات استفاده میشه که استجازه حتما لازم نیست، یعنی قضیه مطلق بسته باشه صرفا اجازه بخواد، بلکه امام ممکنه علی نحو کلی، تو بعضی روایات هم خیلی صاف و پوشکنده علی نحو کلی همه شیعیان ما فلان چیز براشون حلاله، خمس حلاله، پولی که میگیرن از حکومت حلاله، از رو روایات این استفاده میشد، واسه همین شاید این استیناس بشه، چون فرض ما بر اینه که پول حکومت گرفتن رو ائمه حلال نکردن دیگه، داریم این بحثا رو میکنه. اما ممکنه بگیم که از روی مجموعه ادله استفاده میشه که یه اذن کلان کلی، همینجور که مثلا آقای سیستانی اجازه میده واسه مقلدین خودش به این که من اجازه میدم که پولایی که از بانک میگیرید اینها رو درش تصرف کنید، با دیگه کار نداره این یارو لاوبالی مقلده، اینم کافیه. یه بحث دیگه هست که نمیدونم واردش بشیم، نمیخوام، میخوام برم بریم، میخوام نمیدونم اصلا واسه یه جلسه بعد اینو بخونیم یا نخونیم، و اون این که یه قسمتی از بحثای بانک ها مربوط به اموال ربویه و ربای بین دولت و مردم، آیا این حرامه یا حرام نیست، این سخته یه مقداریش، مال مالیه که حرامه دست دولت، مجهول المالکیات، همون وارد بحثای بعدی داره.